الصديق الشهيد صلاة كثيرة صامة باكية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائه.
ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
هشت روز مانده به انتخابات، دومین مناظره شش نامزد امشب ساعت 20 از رسانه ملی پخش می شود. راه آهن 37 کیلومتری رشت بندر کاسپیان آماده بهره برداری. با افتتاح این طرح مبادلات تجاری و بازرگانی ایران با کشورهای منطقه و اروپا افزایش می یابد. و در پیک بامدادی از افزایش تولید برق در نیروگاه های قائن می شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 8 رادیو ایران خوش آمدید. من ارمی هستم. دومین دور از مناظره های انتخابات امروز بین نامزدهای ریاست جمهوری برگزار می شود. این مناظره ساعت 20 امشب به مدت 4 ساعت در سازمان صدا و سیما برگزار می شود.
عرض سلام دارم به حضور همه بینندگان عزیز و ارجمندی که
هستند. اولین مناظره انتخابات که برگزار شد، شد بهانه‌ای برای جمع شدن چند نسل کنار هم.
حالا رفقا زحمت کشن توی تئاتر شهر دارن به صورت زنده پخش میکنن.
مناظره همینه دیگه، عیار اینا رو میخواد مشخص کنه.
عیار این مناظره به گمان بعضی ها سنگین بود.
از سه سال گذشته که از سال 400 باشه خیلی بهتر بود.
اما به دل برخی دیگر نشسته بود.
کی دو تا از نامزدها فقط داخل موضوع صحبت میکنن، ما بقیه به حواشی پردازن.
حواشی انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری و مناظره هایش خیلی های دیگر را پای شنیدن حرف و برنامه نامزدها نشانده.
ما بالاتنه
بالاتنه
آره
سایلنت بزن.
خب بگید سالتون چیه؟ منم جواب آماده کنم.
من 24 سالمه و دانشجوی مهندسی هسته‌ای هستم.
18 سالمه، دانش آموزم، کنکور با بدم دیگه.
رأی آزادی؟
بله. آره دیگه، سر مجلس رأی دادم، الان ریاست جمهوری میشه، اولین بارم ریاست جمهوری رأی دادم.
مناظره بله نگاه کردیم، عالی بودن.
بله بله دیدم، یه بله نصف نیمه دیدم. به نظر من مثل بقیه مناظره بود.
از مردم پرسیدیم اگر جای مجری مناظره بودید چه سوالی میکردید از نامزدها؟
بچه‌ها هیچ کاری برای کاهش این تورم یا حداقل حد شدنش ایجاد نمیشه. من واقعا برام جای سواله
که تا چه حدی به حرفاشون پایبندن.
جای مجری بودن بیشتر به خاطر بازه سنی که دارن علاش حتما میپرسیدم که هدف اصلیشون مثلا میخوان توی زمینه آموزش و پرورش چه کاری انجام بدن.
چه تعریفی برای این موضوع دارن که استعدادهایی که داریم تو داخل کشورمون مهاجرت نکنن؟
یه مقداری مشکل بیکاری زیاد هستش، چه راه حلی برای این موضوع در واقع اندیشیدن؟
دومین مناظره بین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. حدوداً 4 ساعت قرار است برنامه هایشان را برای مردم بگویند. برای مردمی که این روزها دغدغه انتخابات را دارند.
آره من خودم دغدغه دارم.
نه حالا همه چی اوکی بود، ولی میگم دیگه خیلی از جوانامون هستش با وجود اینکه تخصص دارن، با وجود اینکه تحصیلات دارن، ولی مشکل شغل دارن. این مشکل شغل 100% باید حل بشه و اینم با برنامه دیگه، با وعده و وعید هیچ موقع حل نمیخواد شد.
محمد رضا احمدی، خبرگزاری صدا و سیما.
زنده باشید.
مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری با موضوع فرهنگی جمعه 1 تیر برگزار می شود. در آستانه انتخابات، ائمه جمعه از رئیس جمهور آینده خواستند کشور را بر اساس دستورات قرآنی اداره کند و برای ترویج قرآن فقط به ساخت مؤسسات نشر بسنده نکند.
تا کنون کارشناسان و فعالانی از حوزه های مختلف دغدغه ها و مطالبات خود از رئیس جمهور آینده را مطرح کرده اند. این بار تعدادی از ائمه جمعه مطالبات خود را در حوزه نشر معارف اسلامی از رئیس جمهور آینده بیان کردند. آقای حسینی میرامینی، امام جمعه پیشوا:
عمل به قرآن مهمترین دغدغه ماست. این که رئیس جمهوری که سر کار می آید، دولتی که سر کار می آید، قرآن را بفهمد، جامعه را بر اساس قرآن اداره کند،
به بچه های قرآنی توجه کنند، تشویقشون کنند، حمایتشون کنند.
آقای قلیپور، امام جمعه بابلسر:
و خودشون هم البته بایستی عامل باشند، چون بهترین راه ترویج یک موضوع عمل کردن به اون موضوعه.
به اعتقاد ائمه جمعه، ظرفیت های قرآن نه تنها موجب رشد فردی انسان، بلکه موجب رشد جامعه هم می شود. آقای حاجی پور، امام جمعه صفا شهر:
وقتی ما از قرآن سخن میگوییم، یعنی از یک تمدنی سخن میگوییم که همه مؤلفه های دینی رو در خودش جا داده.
آقای محمودی، امام جمعه لنده:
آسیب های اجتماعی که امروز وجود داره، اینها از طریق مبنا قرار دادن آموزه های قرآنی از سوی مدیران اجرایی کشور میتونه نسبت به نهادینه شدن فرهنگ دینی و اسلامی در جامعه کمک بکنه.
موازی‌کاری در هر حوزه‌ای موجب ضعف مدیریت و چند شاخگی اهداف می‌شود. مدیریت یکپارچه برای ترویج قرآن از دیگر خواسته‌های ائمه جمعه است. آقای عادل‌پور، امام جمعه خرمشهر:
سازمان تبلیغات، اوقاف و دستگاه‌های دیگه هر کدوم خودشون متولی می‌دونن، اما اقدام مؤثری صورت نمی‌گیره. بنابراین رئیس جمهور محترم ما حتما میبایستی یک برنامه‌ریزی دقیقی جهت امر قرآنی، اینکه یک متولی واحدی داشته باشیم.
شفافیت در مواضع هم مطالبه دیگری بود که دقت در انتخاب نامزد اصلح را بالا میبرد. آقای وحدانی فر، امام جمعه دهدشت:
کاندیدای محترم نسبت به مسائل مذهبی، نسبت به مسائل فرهنگی که حضرت آقا فرمودن به منزله نفس کشیدن و تنفس هستش، مواضع خودشون رو مشخص کنن و دغدغه‌شون و برنامه‌هاشون و راهکارهاشون را برای مسائل فرهنگی بیان کنند.
مردم ایران نهمین رئیس جمهور خود را جمعه 8 تیر انتخاب می‌کنند. علی کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
راه آهن رشت بندر کاسپیان امروز با حضور سرپرست ریاست جمهوری، دستیار ویژه رئیس جمهور روسیه و معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان افتتاح می شود. راه آهن رشت بندر کاسپیان به طول 37 کیلومتر با اعتبار بیش از 30,000 میلیارد ریال ساخته شده و ارزش روز آن بیش از 60,000 میلیارد ریال برآورد شده است. این طرح ریلی آخرین بخش از راهگذر ریلی دریا به دریاست که اتصال ریلی بنادر جنوبی کشور به بنادر شمالی در استان گیلان را برقرار و امکان مبادله بار ترکیبی از طریق ایران را برای منطقه فراهم می کند. بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، راه آهن رشت بندر کاسپیان بخشی از راه آهن قزوین رشت و یکی از مهمترین طرح‌های ریلی و اولویت دار کشور است. با افتتاح این طرح، مبادلات تجاری و بازرگانی ایران با کشورهای منطقه و اروپا افزایش می‌یابد. سخنگوی دولت در نشست خبری روزانه با اعضای دولت گفت در دولت 13 شبکه ملی اطلاعات پیشرفت‌های فوق‌العاده‌ای داشته و توسعه صنعت فضایی نیز از دستاوردهای مهم دولت در کمتر از 3 سال است. به گفته آقای جهرومی، بعد از 11 سال شورای عالی فضایی برگزار شد و در کمتر از 3 سال که از دولت 13 می‌گذرد، 3 جلسه شورای عالی فضایی برگزار شده که نشان از توجه و اولویت دادن به حوزه فضایی است. زارع‌پور وزیر ارتباطات نیز در این نشست در گزارشی از بزرگترین طرح ارتباطی کشور گفت:
یکی از بزرگترین پروژه‌های تاریخ ارتباطات کشور و به تعبیر من بزرگترین پروژه تاریخ ارتباطات کشوری که شکل گرفت، پروژه فیبر نوری منظور کسب و کارها، که ما بتونیم توی یک بازه زمانی کوتاهی امکان دسترسی به فیبر نوری رو برای همه مردم فراهم بکنیم. خب این پروژه با تمام پستی بلندی هایی که داشت و سختی هایی که کار داشت، یک سالی طول کشید تا ما مقدمات کار رو فراهم بکنیم و الان کمتر از دو سال، یک سال و نیم هست که کار عملیاتی در 400-500 تا شهر شروع شده. در 600 شهر ما توافق کردیم با شهرداری ها، الان در حدود 400 تا شهر کار عملیاتی داره انجام میشه، بیش از 150 تا شهر تمام شده، تقریبا 40% کشور، شهرهای کشور تحت پوشش قرار گرفته.
تأکید ایران و قطر بر بسیج ظرفیت جهان اسلام برای کمک رسانی به مردم غزه. آقای باقری، سرپرست وزارت امور خارجه کشورمان، در سفر به دوحه علاوه بر دیدار با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر، با اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس هم دیدار کرد.
یک ملاقات تفصیلی با جناب آقای نخست وزیر و وزیر خارجه قطر داشتیم. خب ما مناسبات همه جانبه‌ای رو با قطر داریم، علاوه بر بحث‌های دو جانبه که با ایشون داشتیم، پیگیری موضوعات مختلف اقتصادی و همینطور مسائل و همکاری‌های سیاسی بین دو کشور درباره اوضاع منطقه، به ویژه مسائل مرتبط با نسل‌کشی صهیونیست‌ها در غزه و همینطور تلاش‌هایی که کشورهای اسلامی باید انجام بدن و ظرفیت‌های مختلفش رو باید بسیج بکنن برای اینکه متوقف بکنن جنایت و نسل‌کشی صهیونیست‌ها رو در غزه و همینطور کمک به مردم مظلوم فلسطین در غزه، بحث‌های خوبی انجام گرفت و در ادامه رایزنی‌هایی که با دوستان قطری داشتیم، این بار هم قرار بر این شد که هم در موضوعات مرتبط با ثبات و امنیت منطقه و همینطور برای ارتقاء همکاری‌های اقتصادی بیش از گذشته با همدیگر همکاری داشته باشیم.
مقاومت برای همه احتمالات آماده است. دبیرکل حزب الله لبنان در مراسم یادبود یکی از شهدای مقاومت گفت: هیچ چیز ما را از انجام وظیفه باز نمی‌دارد و راه حل وضع فعلی ساده است: توقف جنگ در غزه. سید حسن نصرالله با اشاره به توان اطلاعاتی و نظامی جنبش حزب الله گفت: جبهه لبنان خسارات زیادی به دشمن صهیونیستی وارد کرد و موجب تعطیلی زندگی اقتصادی در شمال سرزمین‌های اشغالی شد. با این حال این رژیم از اذعان به خسارت‌های خود خودداری می‌کند. دبیرکل حزب الله لبنان تأکید کرد: مقاومت لبنان بیش از نیاز خود توانایی و نیروی انسانی را ذخیره کرده و تعداد رزمندگان مقاومت از 100,000 نفر فراتر رفته است. در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به خانه‌ای در غرب نصیرات در مرکز نوار غزه، 2 فلسطینی شهید و 12 نفر زخمی شدند. توپخانه‌های رژیم اشغالگر به شرق خان یونس هم حمله کردند و اردوگاه‌های البرج و المغازی را هدف قرار دادند. در مقابل، گردان‌های شهدای الاقصی هم موفق شدند با بمب دستساز خودروهای زرهی در حال نفوذ دشمن در منطقه از سوق اردوگاه الفارعه را منفجر کنند که منجر به زخمی شدن چندین نیروی دشمن شد. نظامیان صهیونیست به اردوگاه قلندیا در شمال شرق قدس اشغالی هم یورش بردند. 3 جوان فلسطینی را هم پس از حمله به خانه هایشان در شهرک بیت سیرا در غرب رام الله بازداشت کردند. معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل درباره اوضاع انسانی در غزه ابراز نگرانی کرد. فرهان حق در نشست خبری با بیان اینکه مردم غزه همچنان در میانه جنگ و بمباران محل زندگی خود را از دست می‌دهند و آواره می‌شوند گفت: بر اساس اعلام آژانس امدادرسانی و کاریابی آوارگان فلسطینی، از 1,400,000 جمعیت رفح فقط 65,000 نفر رفح باقی مانده و در شرایط بسیار سخت زندگی می‌کنند و مابقی برای نجات جانشان در اثر حملات اسرائیل فرار کرده و آواره شدند. معاون سخنگوی دبیر کل سازمان ملل همچنین از کمبود غذا و سوخت در رفح ابراز نگرانی کرد و افزود در بیش از 8 ماه گذشته 625,000 کودک به سبب درگیری ها نتوانستند به مدرسه بروند. نیروهای مسلح یمن به همه شرکت‌ها درباره عواقب ورود کشتی‌های آنها به بنادر فلسطین اشغالی هشدار داد. سخنگوی نیروهای مسلح یمن با اشاره به هدف قرار گرفتن کشتی توتور اعلام کرد این کشتی پس از آن هدف قرار گرفت که ممنوعیت ورود به بنادر رژیم صهیونیستی را نقض کرد و وارد بندر اشغالی حیفا شد. وی تأکید کرد پیش از این هشدارهای لازم به این شرکت داده شده بود. نیروی دریایی یمن اعلام کرد از همه شرکت‌های کشتیرانی می‌خواهیم هشدارهای ما را جدی بگیرند، در غیر این صورت مسئولیت امنیت کشتی‌ها و خدمه به طور کامل بر عهده خودشان خواهد بود. سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین بر ادامه حملات به کشتی‌های حامل رژیم صهیونیستی تا توقف حملات به غزه تأکید کرد. همکارم آقای جوادی‌نیا و خبرهای ورزشی.
درود بر شما خانم ادم. سلام بر شما شنوندگان محترم، صبح بخیر. تیم ملی والیبال مردان ایران ساعتی دیگر در دومین دیدار خود در هفته سوم لیگ ملت‌ها برابر تیم هلند سفارایی می‌کند. دیدار تیم‌های ایران و هلند ساعت 10:30 امروز در مانیل فیلیپین آغاز می‌شود. تیم کشورمان در نخستین بازی خود در این هفته از رقابت‌ها در ماراتن 5 گیمه با نتیجه 3-2 آمریکا را شکست داد و اولین پیروزی خود را پس از 8 شکست متوالی دشت کرد. شطرنج بازان نوجوان ایرانی موفق به کسب مدال طلا و نقره مسابقات قهرمانی آسیا شدند. در پایان رقابت‌های شطرنج رده‌های سنی آسیا در آلماتی قزاقستان، رامتین کاکاوند نشان طلا و آسنا گلی‌زاده مدال نقره کسب کردند. پیش از این نیز مهسا علوی با قهرمانی در شطرنج سری رده سنی کمتر از 16 سال اولین طلای کاروان ایران را کسب کرده بود. طبیعت تهران قهرمان 25مین دوره لیگ برتر بسکتبال مردان ایران شد. در فینال پنجم رقابت‌ها در گرگان تیم طبیعت تهران با نتیجه 99-94 شهرداری گرگان را شکست داد و با برتری 3-2 برابر این تیم در مجموع 5 مسابقه جام قهرمانی را بالای سر برد. در این دیدار جردن استیونز گاردرس آمریکایی تیم طبیعت به تنهایی 44 امتیاز کسب کرد و بهترین بازیکن زمین شد. فصل جاری فوتبالی ایران امروز با معرفی قهرمان جام حذفی به پایان می‌رسد و دو تیم سپاهان اصفهان و مس رفسنجان در فینال به مسافه هم می‌روند. این بازی ساعت 17:45 با قضاوت ویژن حیدری در ورزشگاه آزادی تهران آغاز می‌شود. رقابت‌های فوتبال یورو 2024 با مسجل شدن سود آلمان از دور گروهی و توقف تیم‌های سوئیس و کرواسی پیگیری شد. در آغاز دور دوم رقابت‌ها در آلمان از گروه نخست تیم میزبان با نتیجه 2-0 مجارستان را شکست داد و به عنوان اولین تیم حضورش را در دور دوم رقابت‌ها مسجل کرد. در دیگر دیدار این گروه دو تیم سوئیس و اسکاتلند به تساوی 1-1 رضایت دادند. با این نتیجه سوئیس با 4 و اسکاتلند با 1 امتیاز در رده‌های دوم و سوم جدول گروه نخست قرار گرفتند. در گروه دوم رقابت‌ها نیز مسافه کرواسی و آلبانی برنده نداشت و دو تیم با تساوی 2-2 به کار خود پایان دادند. در همین چارچوب امروز از گروه دوم و در یکی از جذاب‌ترین بازی‌ها تیم‌های ایتالیا و اسپانیا با هم روبرو می‌شوند و از گروه 3 اسلوونی با صربستان و انگلیس با دانمارک مساف خواهند داد. تشکر از همراهیتون.
پیک بامدادی
سلام، دوباره عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو ایران، خانم ها و آقایان. با شنیدن آرم آشنای پیک بامدادی بریم سراغ این بخش از اخبار بامدادی رادیو ایران و گزارش های مربوط به اون. 12.5 مگاوات به توان نامی 2 نیروگاه سیکل ترکیبی در شهرستان قائنات افزوده شد. معاون برنامه‌ریزی و توسعه شرکت برق حرارتی کشور گفته 103,000 مگاوات برنامه تعمیراتی برای استقبال از تابستان 1403 در کشور اجرایی شده.
برای پایداری شبکه برق و جلوگیری از خاموشی‌های غیرمنتظره در نیروگاه‌های برق قاین مدتی است کار آغاز شد.
حسینی مدیر تعمیرات این نیروگاه میگوید
حدود 3 ماه هستش که ما درگیر تعمیرات اساسی توربینامون هستیم و روزهای پایینیش رو داریم طی می‌کنیم.
کاظمی مدیرعامل شرکت مدیریت تولید نیروگاه‌های گازی خراسان گفت
در نیروگاه شهید کاوه قاین ما 530 مگاوات تولید عملی داریم و در نیروگاه گازی قاین هم 50 مگاوات.
تعمیراتی سخت و پیچیده.
توربین ها، جنراتور ها، اسکیت های سوخت و همه تجهیزات مهم مورد بازدید و تعمیر قرار گرفت.
تعمیراتی که با دانش و توان داخلی ضامن چرخش چرخ نیروگاه های قاین شده است.
خالدی معاون فنی مهندسی این نیروگاه گفت
ما علاوه بر انجام تعمیرات روتین واحد ها طرح ارتقاء واحد 3 نیروگاه شهید کاوه با کمک متخصصان داخلی و استفاده از امکانات داخلی انجام دادیم و تونستیم با این کار 12.5 مگاوات توان نامی واحد را افزایش بدیم.
تمام تلاش ما اینجا اینه که مردم دچار مشکل نشن.
اینجا اگه کوچکترین غفلتی بشه صنایعمون همه تعطیل میشه و خیلی مشکلات دیگه برای مردم و برای کشورمون پیش میاد.
و حالا برای گذر از این روزهای گرم سال مردم هم باید همیار و همکار کارکنان صنعت برق باشند.
ما و تمام همکاران در مجموعه نیروگاه تمام تلاش خودمون رو داریم انجام بدیم که بتونیم حداکثر برق تولیدی رو به مردم اهدا بکنیم و از مردم هم انتظار داریم که مصرف برقشون رو مدیریت کنند.
رودابی نژاد معاون برنامه‌ریزی و توسعه برق حرارتی کشور گفت
در دوره برنامه تعمیراتی امسال 103,000 مگاوات تعمیرات در نیروگاه‌های سراسر کشور با موفقیت انجام شد و این در حالیه که این 103,000 مگاوات که نسبت به سال‌های گذشته حدود 67,000 مگاوات افزایش هم داشته در یک دوره زمانی کوتاه‌تری انجام شده.
نیروگاه‌های قاین دو برابر مصرف برق استان خود را تولید می‌کنند که مازاد این تولید روانه استان‌های یزد، سیستان بلوچستان و خراسان رضوی می‌شود. حالا با پایان تعمیرات این دو نیروگاه در مجموع 580 مگاوات برق وارد شبکه سراسری شد. حسین اکبری، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان قاینا.
پیک بامدادی هر روز به جز روزهای تعطیل.
خب بریم سراغ گزارش بعدیمون. بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش، سامانه رتبه بندی برای معلمان بدون رتبه تا 20 تیر برای اینکه مدارکشون رو بارگذاری کنن باز هست. رتبه بندی معلمان از اقدامهای مهم دولت آقای رئیسی، رئیس جمهور شهید هست.
خواسته فرهنگیانی که اینجا تجمع کردن از شاغل و بازنشسته اجرای قانونه.
گله داشتند از حقی که سالها بود اجرا نشده بود.
حق ما هم اجرای درست رتبه بندی هست.
میگفتند چقدر صبر.
دیگه کی اجرا میشین؟ این عدالت اجتماعی.
میگفتند توجه ویژه میخواهد حل این مشکل.
به معلمان همچون هیئت علمی دانشگاه ها نگاه بشه، نه به عنوان کارمند.
منظورشان قانون رتبه بندی است، نظامی برای سنجش صلاحیت و ارتقای معیشت معلمان. مشمولان این قانون همه این گروه ها بودند: مدیران، معاونان، دبیران، آموزگاران، هنرآموزان، مشاوران، مربیان تربیتی و مراقبان سلامت. بر اساس این قانون باید معلم ها در 5 گروه: آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم قرار می گرفتند. قانونی که از سال 92 منتظر بود تا به اینجا برسد. صحن مجلس. آقای فلاحی، نماینده دور 11 مجلس شورای اسلامی.
قرار بود که لایحه رتبه‌بندی به مجلس بیاد و این انتظار فرهنگیان عزیز برآورده بشه.
اردیبهشت 1402 بود که دولت پای کار آمد. آقای بهادری جهرومی، سخنگوی دولت.
هیچ دولتی اون رو اجرا نمی‌کرد. این دولت پیشگام اجرای رتبه‌بندی معلمان شد. این رتبه‌بندی یعنی چیزی قریب به 900,000 معلم در طول یک سال رتبه بندی شدن.
من حقوقم با توجه به سنواتم و مقطع دکترا 8 میلیون تو رتبه بندی
اضافه شد.
قانونی که برای بهبود معیشت معلم ها اجرایی شد و باعث شد نگاه ها تغییر کند و انگیزه ها بیشتر شود.
یکی از آیتم های تأثیرگذار توی رتبه بندی ضمن خدمت بود که تقریبا 60 امتیاز براش لحاظ شده.
با توجه به رتبه بندی خیلی چیزهایی که قبلا دیده نمیشد الان دیده شد.
مثلا
بحث مهارت ها رو ما خیلی از دبیران و آموزگاران رو داشتیم که توی بحث مهارت ها خیلی فعال بودن، یا به عنوان تسهیلگر توی مدارس در کنار تدریس هاشون این بحث تسهیلگری هم داشتن، شاید قبلا دیده نمیشد.
حالا برخی از معلمانی که بعد از سالها اجرای این قانون بر زمین مانده را دیده اند میگویند
تونیم خیلی عینی‌تر و ملموس‌تر به دانش آموزانمون یادآوری کنیم که انتخاب خوب و انتخابات چقدر میتونه مهم و سرنوشت ساز باشه.
بعد از اجرای رتبه‌بندی معلمان واقعا به چشم دیدیم که فرق میکند و مهم است چه کسی در جایگاه ریاست جمهوری باشد.
زهرا شعبانی، خبرگزاری صدا و سیما.
اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:06 است. خیلی متشکریم از همراهیتون. صبح پنجشنبه‌تون بخیر و تا بخش بعد خداحافظ.
این موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا عسوب الدين وقائد الغر المحجنين، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا باب الله، السلام عليك يا عين الله الناظرة ويده الباسطة وأذنه الواعية وحكمته البالغة ونعمته السابغة، السلام على قسيم الجنة والنار، السلام على نعمة الله على الأبرار ونقمته على الفجار، السلام على سيد المتقين الأخيار، السلام على سيد المتقين الأخيار.
كريم نجاك يا دل سير دم ايون تلاك، واسم وفقك تموشا كنيم وبعد شبونه را بيوفتيم كربلا، يه گوش كنار به ما جا بده، مارم دم ايونت را بده،
قال أبو الحسن الرضا عليه السلام يا ابن أبي نصر أينما كنت فاحذر يوم القدير عند أمير المؤمنين. حضرت امام رضا عليه السلام به ابن أبي نصر فرمودند هر جا که باشی روز قدیر کنار قبر امیر المؤمنین علیه السلام حاضر شد.
دل شده مجنون نجف، دل شده مجنون نجف، بی سر و سامون نجف، دوباره خودمو میبینم روبرو ایوون.
شما میتوانید با مطالعه کتاب روز قدیر نزد امیر المؤمنین در مسابقه پیامکی برنامه من قدیریم شرکت کنید. برای دریافت نسخه PDF کتاب روز قدیر نزد امیرالمؤمنین به سایت قدیریم.ir مراجعه کنید.
سؤال امروز.
در روز 13 ذی‌الحجه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله پس از اعمال حج به بلال فرمودند که در بین مردم چه چیزی را اعلام کند. الف: ای بلال، اعلام کن که فردا هیچ کس در مکه نماند و همه باید به سمت قدیر خم حرکت کنند. ب: تأکید فرمودند که مردم به کتاب خدا و اهل بیت علیهم السلام متمسک شوند. جیم: دستور دادند تا شب را همگان در مکه بیتوته کنند.
تکرار سوال.